شرایط فعلی افغانستان اجازه نداری او را چاپ بکنی. اگر بخوای چاپش بکنی هم همون لحظه کتابت رد میشه به خاطر یک داستان. حتی اگر نو داستان تو اصلا هیچ رد نداشته باشه به شرایط حال، همون یک داستان که رد داره به حال که یک کتاب رد میکنه.
صدای عزیزه احدی 19 ساله باشنده یکی از ولایت افغانستان با یک تن از نویسندگانی را شنیدید که از دوران کودکی به نویسندگی علاقمندی داشت. او میگوید که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کارهای نویسندگی خود را سرعت بخشیده و با قلم دست داشتش به خاطر حق و حقوق زنان مبارزه می کند و از این طریق مشکلاتی که زنان در جامعه دارند بازتاب می دهد. مثل عزیزه احدی زنان دیگری نیز در افغانستان هستند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو شدند. اما به گفته آنان از مبارزه خود دست نبرداشته و روحیه خود را با نویسندگی قوی نگه می دارند و از ظلم طالبان بالای زنان را با نوشته های تاریخیشان در قالب شعر ثبت می کنند. امروز در همین مورد بحث می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های ارجمند، عزیزه احدی یک تن از زنان نویسنده افغان است که در سن 17 سالگی به داستان نویسی آغاز کرد و در سال 1400 خورشیدی اولین کتاب داستانش که شامل 5 داستان کوتاه می شد زیر نام گودیگک یادگاری به چاپ رسانید.
15 سال سن داشتم که وارد دنیای ادبیات داستان نویسی شدم. در کل آن زمان من از داستان نویسی چیز نمی دانستم، اما همین قدر می دانستم که باید هر آن چیزی را که ما با چشم می بینم را روی کاغذ خط بکشم، ولی هیچ معلومات را در مورد عناصر داستان نویسی من نداشتم و چیز نمی دانستم این که چطور داستان بنویسم و از کجا آغاز بکنم. کار ما آن زمان فقط این بود که هر آن چیزی را که با چشم می بینم یا با اتفاق خاصی که روبرو می شوم او را به گونه حکایت یا به گونه یک خاطره یا یک دلنوشته یا یک چیز بنویسم و روی کاغذ حد بکنم. البته در کودکی مشکلات زیادی را سپری کردم. ما یک ضرب المثل داریم که مگر جوان نشده پیر شده و ما جوانی را ندیدیم. خب از من هم همینطور یک چیز بود. کودکیم خیلی به سختی گذشت. من اجازه درس خواندن نداشتم، اجازه تحصیل نداشتم، آزادی که باید می داشتم را نداشتم. چون آزادی نیست که ما باید سر خود لچ بکنیم و پای خود لچ کنیم و برهنه را برویم. آزادی است که ما انتخاب داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق صحبت کردن با جامعه را داشته باشیم و حقی را داشته باشیم که چگونه با مایل دل خود زندگی بکنیم. و ما آن زمان ای آزادی را نداشتم، ای حق نداشتم و ما حتی حقی را نداشتم تحصیل بکنم و درس بخونم.
عزیزه احدی از روزهای اولش قصه می کند که تازه به نویسندگی رو آورده است که به گفته خودش او در این راستا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. اما خانم احدی می گوید در کنار داستان نویسی بیشتر علاقمندی به فیلمنامه نویسی هم دارد.
آهسته آهسته رو آوردم به دنیای ادبیات، دنیایی که آن زمان هیچ چیزی را در موردش نمی دانستم. و همین باعث شد که در سن 17 سالگی وارد خانه داستان بلخ شوم و عضو نویسندگان بلخ و همین ترتیب با خواندن کتاب‌های داستان شروع کردم به نوشتن داستان‌های کوتاه و اینکه با مرور زمان با نتا روبرو شدم، با داستان‌های متفاوت روبرو شدم، باعث شد داستان بنویسم و در سال 1401 نخستین مجموعه داستان خود را به نام گودیگک یادگاری که برگرفته از 5 داستان کوتاه بود نوشتم و چاپ رساندم. و در پهلوی از این حدود یک سال فیلمنامه نویسی را آنلاین خواندم. در جشنواره دیدنه و بخش سیومش که البته سال سیومش بود برگزار می شد اشتراک کردم و خوشبختانه فیلمنامه‌ام تایید شد. با کارگردانی خودم و به همکاری سینمای جوانان ایران ما یک فیلم کوتاه را ساختم به عنوان فیلم کوتاه بیسکویت که خود همین فیلمنامه‌ش هم دست نوشته خودم بود.
خانم احدی میگوید قصه ها و داستان های زیادی را در مورد مشکلات زنان که در افغانستان با آن روبرو هستند نوشته کرده که مهمترین آن به نام میدان هوایی می باشد. این داستان در مورد وضعیت و مشکلات زنانی که در زمان ترک از کشور مواجه شدند نوشته شده. اما او میگوید به خاطر این که طالبان بالای کتاب هایی که مخالف دیدگاهشان باشد ممنوعیت وضع کرده که به همین دلیل خانم هدی اقدام به چاپ این کتاب نکرده است. ولی او میگوید اگر زمینه مساعد شود این آثارش را به چاپ میرساند.
من داستان‌های زیادی را در مورد زنان که امروز در افغانستان با مشکلات زیاد مقابل شدن نوشتیم. یکی از آن داستان‌ها هم همین داستان میدان هوایی بود که خیلی از جوانان جان خود از دست دادن به خاطر ترک وطن. این داستان من نوشتم، روی داستان خیلی کار کردم، داستان آماده هم به چاپ شد. ولی زمانی که ایره خواندم گفتم نزیده اگر این داستان تو بخوای به چاپ برسانی بر علاوه که کتاب تو را آتش می‌زنن دیگه کار خودت تمام است. داستان خودم ماندم در یک گوشه، اما نه ای که ترسیده باشم، نه خیر، ماندم چون من به این باور دارم هر چیز زمان مناسب خودش داره. امروز با هر اتفاقی که مقابل میشم بلا فاصله او را مینویسم، چون این امروز مسئولیت من است که من اینها را بنویسم و غیر مستقیم به تاریخ افغانستان ثبت بکنم. ما زنایی که در افغانستان هستیم، ما دخترایی که فعلا زیر پرچم طالبان زندگی میکنیم، واقعا دیگه را باید به همت ما به این که تا امروز توانستیم زنده بمونیم برای ما افتخار بکنن و ما خودمو به خودمو باید افتخار بکنیم که ما میتونیم با این همه سختی مبارزه بکنیم. امروز در افغانستان زندگی تک تک زنان اینجا یک سوژه است، یک داستان متفاوت است، داستانی که میتونه متفاوت تر از یکی بعد از دیگری باشه.
خانم هدی در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و فعالیتهای دیگرش چنین میگوید.
کتاب اولم که به چاپ رسید کتاب گوده یک یادگاری بود، یک مجموعه داستان کوتاه که دارای 5 داستان بود. در سن 18 سالگی من کتاب را نوشته بودم. خواننده خیلی زیاده هم داشت، تا جای نقد و نظر هم شد، چون هر نویسنده در نخست وقت اولین اثرش به چاپ برسه با نقد و نظریات مردم مقابل میشه و در این شک که نیست که این نقد است که از ما یک آدم پخته تر میسازن. کتاب بعدی من هم یک مجموعه داستان کوتاه است که آماده شده و قرار از در ایران به چاپ برسانم بخیر. اما در اصل کار من فیلمنامه نویسی است و بیشتر روی فیلمنامه تمرکز میکنم تا بنویسم. برای این که وقت ما داستان می نویسیم روی کاغذ حک میشه و چاپ میشه، اما در شرایط فعلی ما جوانا و مردم خیلی کم را دارم که کتاب به دست میگیرن و میخوانن. به همین دلیل تصمیم دارم بیشتر فیلمنامه بنویسم تا آنچه که به ذهن مصر و تصویر بکشم. آنچه که ما با زبان ما میخونیم این کمتر به ذهن ما حک میشه تا آنچه که ما با چشم ما میبینیم. حدودا 8 فیلمنامه نوشتیم که به ترتیب روی هر کدامشان کار میکنم و اولی که همین فیلم کوتاه بیسکیت بود که یک فیلم کوتاه ازش ساخته شد که حدودا 7 دانه دیگرش مانده و یک دانه فعلا زیر کار است. کتاب دومم هم که تمام شده کارش و فعلا بیشتر روی ویراستاری کتاب کار میکنم.
خانم هدی میگوید اتفاقات روزمره که با آن روبرو میشود و به همین ترتیب مشکلاتی که زنان افغان با آن روبرو هستند مینویسد و به حافظه تاریخ میسپارد.
یک نویسنده کم از یک تاریخ نویس نیست. درست است که ما نویسنده‌ای که امروز داستان می نویسیم آنچه که با چشم ما می بینیم یا با اتفاقهایی که مقابل می شویم را روی کاغذ حک می سازیم. با استفاده از عناصر داستان، با استفاده از قانون و قواعد شعر، روی یک پارچه شعر در می آوریم، با یک داستان در می آوریم، یک اثر خوب خلق می کنیم تا این را به چاپ برسانیم و این همیشه ثبت باشه به تاریخ افغانستان. همین اتفاقهایی که فعلا در افغانستان اتفاق میفته شاید ما نتوانیم مستقیم از یک تاریخ بنویسیم، ولی ما غیر مستقیم تمام شرایط ها را، تمام چیزهایی که بر سر ما میگذره را در قالب یک داستان، در قالب یک شعر مینویسیم و چاپ میرسانیم و نشرش میسازیم. اگر ما 500 جلد کتاب چاپ بکنیم که تمامش ربط داشته باشه به شرایط افغانستان، 499 دانش را اگر اینها آتش بزنن یک دانش حتما در یک جای میمونه، اینا مطمئن باشین. و همان یک دانه یک کتاب است که در تاریخ افغانستان ثبت می شود و از ذهن هیچ کس نمی رود.
خانم هدی می گوید او می خواهد از طریق نویسندگیش سطح آگاهی مردم را بلند ببرد.
از نظر ما همین نویسندگی، همین شعر سرایی باعث میشه ما مردم بیشتر آگاه بسازیم. ما مردم با تمام موضوعات جامعه، با تمام فرهنگای جامعه، با تمام مشکلات که در جامعه اتفاق میافته یا مشکلات که مردم داره، اینها را آگاه بسازیم و کوشش بکنیم ذهنشان را تغییر بدیم و با نوشتن یک داستان و شعر زبان خود را حفظ بکنیم. امروز اگر ما ننویسیم، ما کتاب نخوانیم، ما داستان نخوانیم، دنبال ادبیات ترک بکنیم، آهسته آهسته زبان مادری ما نابود میشه. یکی از دلایل مهمه که یک نویسنده باید بنویسه و مسئولیتش نوشتن است، همین است که زبان خود حفظ بکنه. نه تنها زبان خود، این زبان تمام مردم کشورش است که با نوشتن زبان ادبیات زبان دری افغانستان حفظ میکنه.
خانم هدی به آینده امیدوار است و نابسامانی های امروزه او را مایوس نساخته است. او میگوید که وضع محدودیت های امروزه در برابر زنان در افغانستان نمیتواند مانع کار شود.
ما به این باور دارم شرایط این گونه نمیمانه. میگه همون طور که شب تاریک است و بعد از تاریکی شب یک خورشید طلوع کردنی است، بعد از آمدن این همه مشکلات ما باور دارم که ما یک روز زندگی خوبی خواهد داشتیم. امروز در افغانستان تمام جوانای افغانستان تنها زنده هستند، ولی هیچ کدام ما فعلا زندگی نمیکنیم. مهمی نیست که ما نفس بگیریم، بخوریم، بخوابیم، بگردیم. مهمی است که ما واقعا خوشحال باشیم، ما واقعا آزاد باشیم، ما زندگی بکنیم، ما تحصیل بکنیم، ما به اهداف خود برسیم. اما امروز هیچ کس به اهدافش نرسیده. در شرایط فعلی نویسندگی سخت است. امروز نویسنده ارزش نداره در افغانستان، ولی با این وجود ما می نویسیم، ما تلاش میکنیم، ما زحمت میکشیم. حتی اگر تک تک داستانهایی که ما نوشتیم رد شود و کتاب ما رد شود، ولی ما می نویسیم تا اینکه شرایط خوبتر شود. ما با یک آینده روشن مقابل شویم و بتوانیم به زمان مناسبی که خداوند بر مهیا میسازد کتاب خوبتری را چاپ بکنیم.
مهری کبیری 45 ساله یکی از زنان شاعر افغان است که در رشته ادبیات دری لیسانس دارد و ماستری خود را در رشته جامعه شناسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان به پایان رسانیده است. او میگوید که به دلیل شوق علاقه‌ای که با شعر و ادبیات داشت، به خواندن ادبیات فارسی دری پرداخته است. خانم کبیری میگوید در صنف هشتم مکتب درس میخواند که به شعر و نویسندگی رو آورده است. او میگوید احساسات و مشکلات مردم را در قالب شعر بیان میکند.
از صنف هفت و هشت شروع به نوشته کردن کردم. زمانی بوده که البته جنگ های تنظیمی و خانه به خانه در افغانستان شروع شد و مکتب ها تعطیل شد، چون همه مهاجرین در صنف های درسی ما و حتی در دهلیز ها اقامت گزین شدن و تنها ما در صنف هفت و هشت، تنها برای اخذ امتحان از ما در صحن حولی مکتب صورت گرفت و ما دیگه درس نخواندیم. تا اینکه مهاجرین جنگ آرام شد و مهاجرین همه به خانه های خود برگشتن و ما دوباره در صنف نو وقت مکتب رفتیم، دیگه معلمای مسلکی نداشتیم. من میگم به مهاجرت روی آورده بودم و برای یک شاگرد نابسامانی بزرگم است که معلمش رو درس درست دادن نمیتونه. من از همینجا شروع کردم نوشته کردن و در مجموع همگی ما مشکلات بسیار زیاد را سپری کردیم، ولی احساس بسیار بالایی که در شاعر دست میده او را اجازه نمیده که قلم نگیره و نوشته نکنه. هر شاعر نویسنده از همان نشانه های زندگی روزمره و احساسات خودش حرف میزنه. قسمی که میگن شاعر آرشیو یا همو حافظه بشریت است که تمام همه اعتقادات و چگونگی زندگی بشر در تمام ادوار مختلف تاریخ به بیان میگیره و به طوری که همو فرهنگ و فضای همو زمان خودش در نوشته های خودش منعکس می سازد. یعنی تجربه زیستی انسان است که انسان خواب خواهد یا نخواهد در نوشته هایش به طور ناخودآگاه منعکس می سازد. از ما هم همین قسم تمام نوشته های درد مشکلات روزگار بوده، از مسائل که بحث کرده همگی شمی نابسامانی های اجتماعی بوده و دوست دارم بنویسم همیشه و نوشته را واقعا زندگی خود می دانم.
خانم کبیری در مورد کتاب‌هایش که به چاپ رسیده و اینکه در این کتاب‌ها کدام موضوعات را گنجانیده است چنین می‌گوید:
18 اثر ما به چاپ رساندیم که البته تقریبا 3-4 اثر ما نثر است و باقی 14 اثر دیگه ما همگیشان مجموعه های شعری هستند. یکی از چی بس میکنن؟ همگیشان شعر هستند و بیشتر به زن، آزادی، عشق، وطن و مسائل اجتماعی پرداختیم. و اولین کتاب ما دریچه امید نام داره، در اوج نامنوی زندگی که جز به مرگ و به چیز دیگه نمیاندیشیدیم. دوست و رفیق و استاد ما پدر جان امید دریچه را برایم گشود. و مجموعه دوم شعری ما در حسرت موج است که حسرتی که ارزو دارم و داشتم و خواهم داشت و میخواهیم را به خاک نبرم، یعنی حسرت یک انقلاب سرتازاری برای آزادی و رهایی سرزمین ما. در حسرت موج گفته شعر سرودم. کتاب سوم متنیده های خیال بوده که برگرفته شده از خیالات نوی که دمریشه کرده بود. اثر چهارم هم سرد از آفتاب شعر بود، یعنی میفهمین که آفتاب گرم است و این یک پارادوکس است. آفتابی که در سرزمین ما است برعکس سرد است. اثر پنجم ما فگاره های مرور نصر هستند، خاطراتی که مرورشان از دل دردهای برخواسته بود. و اثر ششم معاصری از آن روزگاران، زندگی نامه پدر بزرگ ما صاحب دیوان هستند و شاعر عارف عصر معاصر، با وجودی که از معاصرین بودند ولیکن طرز دید و فکرشان از روزگاران گذشته بود، از دورهای دور، یعنی از روزگاران به خاطر قسم نامش گذاشتم. و اثر هفتم ما گذر از بودی عشق بود، وقتی که ایدریس وجودی زنده یاد برم گفت عشق جرمایی اصلی شیرهای دوست و کتمانش نکو و تقریزی هم بری کتابم نوشت، ما این کتاب به چاپ رساندم. اثر هشتم ما در دامن خشکیدی بهار است که در کشمکش های کرونا نشتمش بهاری که دامن خشک داشت. نهم اثر ما هم شعر بود، خدای ققنوس نام داشت و پرنده تخیل ققنوس که پرنده تخیل افسانه ویست و خدای ققنوس همو خیال را میگن. و اثر دهم کتاب شعری است به نام و این بار مرا چشمان تو زاد، گاهی آدم با نگاهی تازه به دنیا میآید. به این خاطر ما کتاب ما قسم انتخاب کردم. اثر یازدهم ما هم شعر بود، از تو آغاز شدم، گاهی انسان با یکی آغاز میشود. و اثر دوازدهم مبات مست بود که تحول جدید تغییر نظام بود که باعث شد من یک کتاب بنویسم، چون بود خاموش و ساکت است. ما زنان چون بود در سکوت سرد مانده ما حیرانیم، اما مستی و خروش و فریاد که در دل ما بود سبب شد که من اسمی کتاب در خواب به من الهام شد و جایزه کنکور جوایز در 34 ولایت کشور هم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ هم نصیب شد. و اثر سیزدهم منطقه های دلتنگی بود، نثر است همگیش و کوتاه‌ها و نثرهای آهنگین و شاعرانه است که از چشم سار دلتنگی سرازیر شده است. و کتاب 14 هم شعر است، دین دل، چون ما با هر دینی آشنا هستیم جز یک دین که او دین دل است که ایمان آوردن به این دین واقعا ما را به انسانیت و کمالاتش رهنمون میشه. و اثر 15 هم روح دریا، اثر 16 هم آواز میکرم، اثر 17 هم شمس عشق و 18 هم تکه های دلتنگی دوم ما بود.
خانم کبیری در مورد فعالیت‌هایش که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انجام داده است چنین توضیح می‌دهد:
در این مدت 3.5 سال 3 کتاب، یکی نثر و 2 هم شعر را به نشر رساندم و از طریق کتابی که به نام آواز میکارم است، ما خواستم در شرایطی که صدای زن عورت است چاپ شوم و ما با صدای خفی خود و صدای خفی زنان، آوازهای هم زنان و دختران جامعه خود در این کتاب کاشتم و خواستم سبز بمانند. همچنان کتاب شمس عشق و تکه های دلتنگی دوره به چاپ رساندم و ما یک رونمایی داشتیم از این کتاب های خودمان. در کنار از این فعالیت هایی که داشتیم، بدون هیچ هزینه یا فیسی که باید بگیرم، ما کورسایی داشتیم بر دخترای جوان و تدریس کردیم. همچنان ایام تعطیلی زمستان در خانه درس گفتیم و 2 کتاب هم سر دست دارم راجع به رخدادهای دورای زمان، یکی نثر است و یکی شعر. در زمینی که درس می‌خوندم، یعنی ماستری دوم خود از طریق آنلاین درس می‌خونم و این درس ما بر خودم نی، بر روز آزادی می‌خونم تا محکم استوار و با اندوخته‌های بلند تلافی همه سال‌های هیچ پوچ را بر نسل‌های تشنکام دردمند مرهم زخم باشم. و ما در کنار از که دخترایی که از دروازه مکتب رانده شدن و درد بسیار جانکاه را احساس کردن تا مغز استخوان، اشکهایشان را پاک کردم، با خوش گرفتمشان، درس امید برشان دادم، سعی کردیم که با قلم و مردم خود صادقانه رفتار کنم و از طریق امی دانش خودم، یادداشته های خودم کوشش کردیم در مکتب با مو دخترایی که دیگه نمیتونستن به مکتب بیاین و از صف 7 به بالا بودن، از طریق خواهرایشان که تا صف 6 درس میخوندن پیام برشان فرستادیم، تا جواب نامه هایشان دادیم، سعی داشتیم که از طریق پیام های امیدوارکننده در شیرهایم یک مخاطبین خود با نیرو با قوت نگه دارم.
در وضعیت فعلی افغانستان که بیشتر راه‌های پیشرفت بر روی زنان در افغانستان بسته شده است، به نظر نویسندگان با تجربه دیگر، نویسندگی این زنان در بخش‌های مختلف چقدر مهم است؟ این سوال را از فضل صابری، یک تن از آگاهان پرسیده ایم. او در این مورد چنین می‌گوید:
در شرایط بحرانی و دشوار کنونی افغانستان، جایی که زنان با فشارهای متعدد از جمله سرکوب آزادی‌های فردی، محدودیت‌های شدید، نداشتن دسترسی به آموزش، حقوق اساسی و آزادی اجتماعی روبرو هستند، نویسندگی و بیان مشکلات زنان از طریق شعر یکی از مهمترین و مؤثرترین روش‌های ابراز وجود و مقاومت برای زنان است. در چنین شرایط بسیاری از زنان تحت فشارهای شدید اجتماعی و سیاسی قرار دارند و صدای آنها در معرض سرکوب قرار گرفته است و نویسندگی به ویژه شعر میتواند به عنوان یک وسیله قدرت بخش برای ابراز هویت، احساسات و مبارزه در برابر ظلم و نابرابری عمل بکند. نویسندگی و شعر به زنان در این زمان جایگاه و مکان را میدهد که افکار و تجربات خود را از دل سکوت و سرکوب بیرون میارند و به جهانیان منتقل میکنند. آنها میتوانند از طریق دردهای پنهان و داستانهای نادیده خود را به اشتراک بگذارند و این کارشان بیانگر حقیقتهایی باشد که در غیر صورت ممکن است نادیده گرفته شوند. شعر به ویژه در فرهنگهای مختلف از جمله افغانستان ابراز قدرتمندی برای انتقال احساسات عمیق و تجارب شخصی. در قالب کلمات و به زبانهای شیرین خودشان زنان به خوبی میتوانند که در دل شنونده ها جا پیدا بکنند یا بنشینند. این شیوه بیان زنان در دنیای کنونی نه تنها یک وسیله برای ابراز مشکلات و دردهای زن است، بلکه به اوهای فرصت میده که به عنوان یک نیروی تغییرآفرین در سطح جهانی شناخته شوند. زنان میتوانند از طریق نویسندگی و شعر مسائلی چون خشونت های خانگی، نقض حقوق بشر، محدودیت های اجتماعی و آموزشی را مطرح بکنند.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از داستان ها و قصه های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برای تان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت‌مندی کامل برخوردار باشید. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آموزش و پرورش نوجوانان از دید مدنی پرداختیم و روی موضوعات مرتبط به این مسئله به سطح ملی و بین المللی بحث میکنیم. قسمی که دیده می شود آموزش در سطح جوامع مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است و این حق از جمله حقوق بنیادی بشر است که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است. در بحث امروزی ما نعیم اساس، جامعه شناس، دکتر علوم سیاسی و روابط بین المللی از دانشگاه سوربن فرانسه و مدیر مرکز گروه مطالعات و اندیشه های بین المللی در علوم اجتماعی فرانسه ما را همراهی می کند تا این موضوع را از لحاظ حقوقی به بررسی بگیریم. خب، در قدم نخست آقای اساس، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و بسیار تشکری میکنیم از شما که وقت گذاشتین به برنامه. میشه لطف کرده بگوین که حق آموزش چیگونه یک حق است و چی تعریفی دارد و حق آموزش در جوامع بشری از کدام جایگاه و اهمیت برخوردار است؟
آموزش البته یکی از حقوق بنیادین بشری است که در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، ماده 13 و 14 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 1966 و ماده 28 و 29 کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده. این حق البته به معنای دسترسی همگان به آموزش رایگان و بدون تبعیض دولت ها به تامین آن موظفند. طبق این اسناد آموزش ابتدایی باید اجباری و رایگان باشد. آموزش متوسط در دسترس همگان قرار گیرد. آموزش عالی به اساس شایستگی در دسترس باشد. البته شما می دانید که حق آموزش زیربنای اصلی پیشرفت جامعه بشری است و به عنوان یکی از حقوق غیر قابل تفکیک بشری ارتباط مستقیم با دیگر حقوق اساسی دارد، از جمله حق کار، ماده 6 میثاق بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق توسعه. اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حق توسعه 1986. حق آزادی بیان، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، دسترسی به آموزش با کیفیت منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، بهبود سطح سلامت عمومی، تقویت دموکراسی و ایجاد ثبات اجتماعی می شود. در مقابل جوامعی که حق آموزش را محدود می کنند، با افزایش فقر، خشونت، افرادگرایی و عدم توسعه پایدار روبرو می شوند.
تشکر آقای اساس. خب چرا حق آموزش بیشتر به جوانان و نوجوانان تعلق داره و در این بخش در کنوانسیون های بین المللی هم چیزی گفته شده یا چطور؟
شما می دانید که حق آموزش برای نوجوانان و جوانان در کنوانسیون حقوق کودک ماده 28 و 29 و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 26 مورد تاکید قرار گرفته است. نوجوانان در مرحله حیاتی از رشد شناختی، اجتماعی و اقتصادی هستند و عدم دسترسی به آموزش مناسب جوانان را در معرض استثمار، فقر و نابری قرار می دهد. از این رو کشورهایی که در آموزش نوجوانان سرمایه گذاری می کنند شاهد کاهش نرخ بیکاری، افزایش بهره‌وری نیروی کار و تقویت ثبات اجتماعی هستند.
بله، لطف کرده توضیح بدین که آیا این حق در قوانین ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده است؟
بله، علاوه بر اسناد بین المللی بسیاری از کشورها در قوانین اساسی خود این حق را به رسمیت شناختند. برای مثال قانون اساسی فرانسه ماده 1 تاکید دارد که آموزش یک حق همگانی است و باید به صورت رایگان و بدون تبعیض ارائه شود. قانون اساسی افغانستان ماده 43 همچنان تصریح می کند که آموزش تا مقطع متوسطه رایگان و اجباری است. قانون اساسی آلمان در ماده 7 نیز بر وظیفه دولت در تامین آموزش تاکید می کند. البته کشورهای زیادی به دلیل ضعف اجرایی و موانع فرهنگی نتوانستند این حق را به طور کامل تحقق بخشند.
خب چگونه می توان بهبود کیفیت آموزش و پرورش را برای نوجوانان در جوامع مختلف تضمین کرد و از کدام راه ها باید در این راستا استفاده شود؟
طبق راهنمای یونسکو برای توسعه پایدار آموزشی 2030 و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد هدف 4 دولت‌ها باید کشورهای پیشرفته حداقل 5-6% تولید ناخالص داخلی را به آموزش اختصاص می‌دهند، در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته این رقم بسیار پایین‌تر است. اصلاح برنامه‌های درسی، تدوین برنامه‌هایی که مهارت‌های قرن 21 از جمله تفکر انتقادی، فناوری و نوآوری را تقویت کنند. سرمایه گذاری در فناوری آموزشی، فراهم سازی آموزش دیجیتال و مدارس هوشمند برای مناطق محروم، حمایت از معلمان. مطابق با ماده 5 توصیه‌نامه یونسکو درباره وضعیت معلمان 1966، آموزش مستمر و بهبود شرایط شغلی معلمان برای تضمین کیفیت آموزشی ضروری است.
خب آقای اساس، مکلفیت های دولت در قبال نوجوانان در بخش آموزش چی است و آیا دولت ها به صورت درست مسئولیت خود در قبال نوجوانان ادا کردن یا خیر؟
طبق ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک دولت ها مکلف به تامین آموزش رایگان و با کیفیت هستند. در برخی کشورها مانند افغانستان، سودان، سومالی و یمن دولت ها در انجام این تعهدات ناکام بودند. طور مثال گزارش جهانی آموزش یونسکو 2022 نشان می دهد که 258 میلیون کودک و نوجوان در جهان از آموزش محرومند و بخش زیادی از آنها در مناطق جنگ زده و فقیر مانند افغانستان زندگی می کنند.
آیا ایجاد زمینه آموزش در جوامع مختلف برای زنان و مردان یکسان است یا فرق دارد و آیا در قوانین بین المللی چنین چیزی ذکر شده که برای زنان و مردان بدون تبعیض زمینه آموزش فراهم شود؟
بر اساس ماده 10 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 1979 آموزش باید بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی ارائه شود. در برخی جوامع پدرسالار مانند افغانستان، ایران، پاکستان زنان از دسترسی برابر به آموزش محرومند. سازمان ملل در این راستا سیاستی را به خاطر بهبود شرایط پیشنهاد کرده که شامل حمایت از نهادهای مدنی، فشار دیپلماتیک، تحریم‌ها علیه کشورهایی که این حقوق را نقض می‌کنند تحمیل شود.
بله، اگر روی حق آموزش برای نوجوانان در افغانستان بحث کنیم، چقدر در این راستا کار صورت گرفته و افغانستان فعلا در کجا و در کدام سطح قرار داره؟ به طرف بهبود می روه و یا ای که با ایجاد شیوه های جدیدی که از طرف حکومت حاکم در افغانستان وضع می شه افغانستان به عقب روان است؟
حق آموزش در افغانستان به ویژه برای جوانان و نوجوانان به یکی از بزرگترین چالش ها حقوق بشری و اجتماعی تبدیل شده. گرچه در دو دهه اخیر از 2001 به این طرف تا 2021 در این زمینه پیشرفت های بزرگی صورت گرفت، اما امروز با حاکمیت دوباره طالبا این دستاورد ها به شدت در مرز نابودی قرار گرفته. با استناد به ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک، آموزش باید رایگان، اجباری و بدون تبعیض باشد. در حالی که در افغانستان تحت سلطه طالبان دختران از این حق انسانی کاملا محرومند. با اعمال ایدئولوژی افراطی خود طالبان نظام آموزشی پسران را هم تحت شعاع قرار دادند. در گذشته با حمایت های جامعه جهانی میلیون ها نوجوان افغان به مکتب می رفتند، اما امروز با سیاست های جدید طالبان این مسیر معکوس شده است. به اساس گزارش یونسکو بیش از 80% دختران و 40% پسران در افغانستان از تحصیل باز ماندند.
خب آقای اساس، این وضعیت چقدر نگران کننده است و چی پیامدهای میتونه داشته باشه و برای جلوگیری این وضعیت از کدام راهکارها باید استفاده صورت بگیره؟
این وضعیت نه تنها به معنای عقبگرد نیست، بلکه یک بحران انسانی را به وجود آورده. از منظر جامعه شناختی طبق نظریه دورکایم، خود آموزش یک نوع سرمایه انسانی است که زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را می سازد. حذف آموزش باعث افزایش فقر، کاهش بهره‌وری و گسترش افرادگرایی در یک جامعه می شود. از دیدگاه حقوقی طالبا تعهدات بین المللی را نقض کردند. تمام کنوانسیون های بین المللی در رابطه با آموزش که از این لحاظ میتونند که اینا مورد پیگرد حقوقی از طرف جامعه یا مجامع بین المللی قرار بگیرند. ما نه تنها به سوی بهبود نمی رویم البته تحت سلطه طالبا، بلکه با سرعت به سمت یک فاجعه اجتماعی پیش می رویم. به خاطر جلوگیری این بحران باید اقدامات فوری جهانی صورت بگیرد. البته فشارهای حقوقی با حمایت از آموزش دیجیتال و ایجاد بسترهای آموزشی مخفی که تا بتانه آینده جوانان را تضمین بکنه. البته سکوت در برابر این وضعیت یک نوع خیانت بزرگ به نسل آینده افغانستان است.
خب در افغانستان با حاکمیت دوباره طالبان مشکلات زیادی در بخش آموزش شهروندان کشور به وجود آمده، چنانچه دختران از ادامه تحصیل باز ماندن و علاقمندی پسران هم به خاطر وضع همچو محدودیت های طالبان با شیوه های آموزش در کشور کمرنگ شده است. آقای اساس، حکومت طالبان با این قسم اقداماتشان در پی چی هستند؟
حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نه تنها نظام آموزشی کشور در وضعیت بی سابقه قرار داده، بلکه یک فاجعه انسانی را به وجود میاره. حق آموزش که طوری که گفتیم در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده، اکنون به میلیون ها دختر و پسر در افغانستان به یک رویا تبدیل شده. طالبان با ممنوعیت آموزش دخترها و تغییر به خصوص تغییر نصاب تعلیمی و تغییر محتوای درسی برای پسران نه تنها یک حق انسانی را سلب کردند، بلکه مسیر توسعه پایدار افغانستان را هم محدود ساختند. از منظر اجتماعی آموزش ابزار توانمندسازی است. به گفته آنتونیو گرامشی، گروه های حاکم با کنترل نظام آموزشی ایدئولوژی خود را تعمیل می کنند، طوری که طالبان نصاب تعلیمی را امروز تغییر دادن و نظم ایدئولوژیکی را جاگزین ساختند و با سرکوب نظام آموزشی به دنبال یک نوع تعمیر ایدئولوژی افراطی خود هستند. این سیاست طالبان منجر به تشدید فقر، افزایش خشونت های جنسیتی و گسترش نابرابری های اجتماعی می شود. پیامدهای این وضعیت بسیار نگران کننده است، به خصوص کاهش نرخ سواد، افزایش نرخ بیکاری و رشد نسل هایی که در مهارت لازم برای مشارکت در جامعه محرومند و محروم می شوند. از منظر اقتصادی افغانستان با بحران نیروی کار با مهارت های لازم به خاطر مشارکت در ساختار جامعه محروم میشن. از منظر اقتصادی افغانستان با بحران نیروی کار متخصص هم روبرو میشن و از نظر سیاسی بی‌سوادی زمینه ساز تحکیم قدرت های سرکوبگر میشود. نهادهای بین المللی باید ابزارهای حقوقی مانند دادگاه کیفری بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پاسخگو کردن طالبان از آنها استفاده بکنند. آینده افغانستان واقعا وابسته به اقدامات فوری جامعه جهانی است، وگرنه پیامدهای این بحران نه تنها محدود به مرزهای افغانستان میشود، بلکه از مرزهای افغانستان عبور میکند. نه تنها امنیت افغانستان به خطر میندازه، بلکه امنیت منطقه حتی جهان برش خطر بزرگ یک بحران را به وجود خواهد آورد.
سازمان های معدنی و غیر دولتی در ارتقای حق آموزش برای نوجوانان افغانستان چقدر نقش مهم دارند و این نهادها از کدام راه ها میتونند در این بخش همکاری کنند و آیا فعالیت های مؤسسات غیر دولتی بر آموزش نوجوانان در افغانستان کمک کردند؟ تال
سازمان های مدنی و غیر دولتی نقش حیاتی در ارتقای حق آموزش برای نوجوانان باید ایفا بکنند. تعداد از اینا کار هم میکنند در این راستا، به ویژه در کشورهای مانند افغانستان که دولت در انجام وظیفه خود کاملا ناکام مانده. این نهادها باید با استناد به ماده 22 اعلامیه حقوق یا بگویم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 10 منشور نهادهای مدنی میتوانند که از طریق راههای متعدد به بهبود وضعیت آموزشی کمک کنند. علاوه بر این سازمانهای مدنی با نظارت بر عملکرد حکومتها آنها را میتونن وادار بکنن به پاسخگویی تا رعایت تعهدات بین المللی را در این راستا جاوگو باشند. در افغانستان هرچند فعالیت این نهادها تحت فشار قرار داره و اصلا در بعض جاها اصلا موجود نیست، اما پروژه های مانند برنامه سواد آموزی و خصوص برای زنان و حمایت از معلمان میتونه که به نوجوانان کمک بکنه. از منظر حقوقی نقشی سازمان ها در حمایت از حق آموزش ضروری است. جامعه جهانی باید از این نهادها حمایت کنند و با تامین بودجه آموزشی به خصوص در بخش دیجیتال و اعمال فشار سیاسی بر طالبان مسیر آموزش هم میتوانه هموار بکنه. بدون مشارکت فعال سازمان‌های مدنی امید به بهبود وضعیت آموزش در افغانستان وجود نخواهد داشت.
خب طالبان در افغانستان با حاکمیت دوبارهشان آموزش را برای دختران منع کردن و بیش از 30 سال میشه که برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه داده نمیشه که به مکتب بروند و همچنان دخترانی که در پانتونا درس میخوندن بالای اونا هم محدودیت وضع شده و در اقدام اخیرشان حتی دختران را از رفتن به انستیتوت های علوم طبی هم محروم ساختن، که این اقدام طالبان نگرانی های زیادی را در افغانستان به بار آورده و واکنش های داخلی و خارجی را هم به همراه داشته و سازمان‌های ملی و بین المللی خواستار توقف این محدودیت ها شدند، اما طالبان سکوت اختیار کردند و به هیچ گونه واکنش ها عکس العمل نشان نمی دهند. آقای اساس، کشورهایی که مانند افغانستان در فراهم ساختن آموزش نوجوانان تبعیض قائل هستند، آیا برای قناعت دادن حکومت ها سازمان های بین المللی مداخله کرده می توانند؟ اگر می توانند از کدام راه ها؟
برای سازمان های مانند یونسکو، یونیسف و کمیساری های حالی حقوق بشر سازمان ملل میتوانند از طریق اعمال فشار دیپلماتیک، سازمان ملل میتواند قطعنامه های در محکومیت کشورهایی که حقوق آموزشی را نقض میکنند صادر کنند. همچنان از طریق تحریم های اقتصادی مانند اقدام اتحادیه اروپا علیه طالبان که کمک های مالی را مشروط به رعایت حقوق آموزشی کرده است. طور مثال برنامه های بشر دوستانه، حمایت از مدارس مخفی و آموزش آنلاین برای دختران در کشورهای محدود کننده یکی از راه‌های دیگر است.
بله، خب در مقایسه با جوامع دیگر حق آموزش در افغانستان در چه وضعیتی قرار دارد و عوامل انحطاط و کمرنگ بودن سویه آموزشی و تحصیلی در این کشور کدام هستند؟
البته شما میدونید که در افغانستان بیشتر از 65% زنان و 40% مردان بیسواد هستند و بدترین وضعیت آموزشی افغانستان دارد، در حالی که کشورهای مانند فنلاند و آلمان و کره جنوبی آموزش اجباری و پیشرفته ای دارند. افغانستان از استانداردهای آموزشی هم محروم است متاسفانه. کشوری که با فقر و کمبود بودجه دولتی، سیاست‌های افراط‌گرایانه، نبود معلمان متخصص، زیرساخت‌های آموزشی، تبعیض گسترده جنسیتی موجود باشد، طبعا اینها همه عوامل عقب ماندگی در افغانستان هستند.
خب برای رسیدن به آرمان داشتن یک سیستم ایدال آموزشی در افغانستان چی راهایی را شما مؤثر می‌دانید؟
در قدم اول افغانستان به برنامه های سواد آموزی گسترده ضرورت دارد. در قدم دوم افزایش بودجه آموزشی، حداقل 4% بودجه ملی باید به خاطر آموزش اختصاص داده شود. توسعه مکاتب دیجیتال و آموزش آنلاین یکی از این برنامه ها میتواند باشد. فشارهای بین المللی به خاطر لغو محدودیت های آموزشی طالبان میتونه راه دیگری باشد، به خصوص به طبقه اناس تعمیل شده. تقویت برنامه های آموزشی غیر رسمی برای زنان و دختران افغان هم یکی از راه های است. این اقدامات میتوانند به خاطر احیای نظام آموزشی در افغانستان و کاهش بحران بیسوادی تاثیر گذار باشند.
خب بسیار زیاد تشکر آقای اساس که به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز رادیو آزادی، موضوع برنامه امروزی ما حق آموزش و پرورش نوجوانان از دید مدنی بود و مهمان ما در این برنامه نعیم اساس، جامعه شناس، دکتر علوم سیاسی و روابط بین المللی از دانشگاه سوربن فرانسه بودند. امیدواریم که برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. تا برنامه بعد، علا یارو مددگارتان.
در خیلی